سلام و وقت بخیر. 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 مایه میزان سال 1403 خورشیدی و 20 مایه اکتبر سال 2024 میلادی است. در آغاز خبرها، یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. این خبرنگار محلی در غزنی در 8 مایه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. پیش از این محمد عارف هجران و احمد کامران دو خبرنگار در کابل توسط یک محکمه نظامی طالبان به 10 سال زندان محکوم شدند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان شهر کابل هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. پیش از این برخی از رسانه‌ها از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. یک مقام ایرانی گفته است که اگر ملل متحد بودجه برای حمایت از مهاجران در ایران را افزایش ندهد، تهران سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر خواهد داد. نادریار احمدی رئیس اداره امور مهاجرین در وزارت داخله ایران روز شنبه در دیدار با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو افزوده است که بودجه ملل متحد برای حمایت از مهاجرین در ایران کمتر از بودجه است که این کشور به آن نیاز دارد. این در حال است که به گزارش یک نهاد حقوق بشری ایران موسوم به حالوش، در تیراندازی مرزبانان ایرانی هفته گذشته ده‌ها مهاجر افغان در منطقه سراوان کلگان در مرز بین ایران و پاکستان کشته شدند. مقام‌های ایرانی این گزارش را به اساس خواندند و طالبان گفتند که هیئتی را برای تحقیق این رویداد توظیف کردند. احمد رضا رادان قماندان عمومی نیروهای امنیتی ایران اخیراً گفته بود که 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از این کشور تا پایان مارچ سال 2025 اخراج خواهند شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کس آسیب نرسیده. نتانیاهو در اعلامیه گفت که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در ادامه رقابت‌های کرکت جام امرجینگ آسیا، امروز تیم کرکت الف افغانستان در مقابل بنگلادش به میدان می‌رود. این رقابت‌ها روز جمعه در عمان آغاز شد و تیم کرکت الف افغانستان در اولین بازی‌اش تیم سریلانکا را شکست داد. در این رقابت‌ها 8 تیم در 2 گروه بازی می‌کنند. قرار است بازی نهایی مسابقات کرکت جام امرجینگ آسیا در 27 اکتبر برگزار شود و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مسافه هم بروند. در دور نیمه نهایی این جام تیم آفریقای جنوبی تیم استرالیا قهرمان قبلی این جام را با تفاوت 8 دوش شکست داد و در بازی دیگر تیم وستندیز از نیوزیلند با تفاوت 8 دوش شکست خورد. جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات متحده عربی بین 10 تیم برتر جهان آغاز شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در سفر به کانادا در باره تخطی های حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث میکند.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار و مسئولان رسانه‌ای با آقای بنت ترتیب دادیم.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کولرا در افغانستان خبر داده.
کولرا یک مریضی حاد ساری انتانی بوده که بیماری میتاند از ظرف چند ساعت سبب اصالات شدید از دست دادن مایعات بدن و مرگ شود.
در این باره هم برایتان میگوییم.
یک نظرسنجی شورای ادغام و مهاجرت مستقر در برلین نشان میدهد که بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کرد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز به کانادا می رود. بر اساس اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، ریچارد بنت علاوه بر ملاقات با مقام‌های کانادایی، با فعالان و مدافعان حقوق بشر، کارشناسان، خبرنگاران و افغان‌هایی که پس از 15 آگست 2021 به کانادا مهاجرت کردند، نیز دیدار خواهد کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که در مورد بحران جاری حقوق بشر در افغانستان با شماری از افراد و نهادهای ذی‌علاقه به ویژه افغانها در شهر تورنتو مرکز ایالت انتاریو و اتاوا پایتخت کانادا ملاقات و گفتگو خواهد کرد. نجیب اصیل، رئیس خانه آزادی بیان در شهر تورنتو، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای بنت از امروز 20 تا 26 اکتبر در کانادا خواهد بود و هدف از سفر او بحث و گفتگو با افغانهای مقیم کانادا روی وضعیت جاری و راه‌هایی است که در شرایط فعلی دولت کانادا میتواند همکاری کند.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار و مسئولان رسانه‌ای با آقای بنت ترتیب ترتیب دادیم و قرار است روی مهمترین موارد و چالش‌هایی که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای در داخل افغانستان و همچنان در تبعید با آن مواجه است صحبت خواهیم کرد. بیشتر روی راهبردها و ادامه حمایت از آزادی بیان در افغانستان و نیازمندی جدی از ادامه همکاری و همچنان در مورد تبادل اطلاعات و همکاری‌های بیشتر میان رسانه‌ها از مجموعه بحث‌های جدی است که در روزهای نزدیک آقای بنت خواهیم داشت.
در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها خبرنگار لتوکوب و دستگیر شدند. هزاران خبرنگار از کار بیکار شده، صدها تن هم مجبور به ترک افغانستان شدند و فعالیت بیش از نصف از رسانه‌ها در این کشور متوقف شده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته که ملاقات با افغانهایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کرده‌اند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارشناسان، اعضای جامعه مدنی به ویژه فعالان حقوق زنان شامل آجندای این سفر ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان است. خانم رازیه بارگزی فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست‌های روزهای آینده با آقای بنت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده، محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده به خاطر ممنوعیت کار و پانتون ها و مکاتب و سایر مشکلاتی که از طرف طالبان خلق شده، قرار است با اقشار مختلف طی جلسات متفاوت دید و بازدید ها و گفتگوهای داشته باشد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راه‌هایی که آنها می‌توانند به دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که آقای بنت برای تبلیغ علیه آنها گماشته شده و او موضوعات کوچک را مسائل بزرگ می سازد. اما آقای بنت گفته که با وصف وضع ممنوعیت سفر به افغانستان به کار در آن کشور و تلاش‌ها برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:43 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بر اساس یک نظر سنجی تازه، بسیاری از افغانها در جرمنی با تبعیض به ویژه در بخش پیدا کردن مسکن روبروستند. بیشتر در این باره در گزارش در جریان همین مجله خبری. سازمان جهانی صحت WHO آخرین آمار بیماری کولرا در افغانستان و جهان را منتشر کرده. این سازمان گفته که هرچند موارد این بیماری کم شده، اما مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه یافته. گزارش در این مورد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصائیه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی، افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا 6% کاهش یافته است، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. عبدالمصور یک باشنده ولایت پروان که حدود دو هفته قبل یک عضو کوچک خانوادهشان با دلیل اسهال شدید که نخستین علائم کولرا خوانده می شود جان باخته است، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نواسی کاکای مک بود، دو ماه بود از روزی که تولد شده بود اسهال بود تا روزی که فوت کرد اسهال بود، دختر بود، خیلی وقت هم نمی شفاخونه، ساعت طفل مجه بستری بود.
با گفته او برخی از افراد در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند که آنان در این باره نگران هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، ماه سپتامبر گذشته 7 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری کولرا در افغانستان نزد این سازمان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت همچنان در یک گزارش با تاریخ 14 ماه اکتبر گفته است که در 10 ماه گذشته به دلیل از حالات شدید بیماری کولرا 70 تن جان باختند. اما کولرا چگونه یک بیماری است؟ فریدلا عمری متخصص بیماری های انتانی در مورد بیماری کولرا به رادیو آزادی گفت:
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم برشان میگه، یک مریضی حاد ساری انتانی بوده که بیماری میتوند از ظرف چند ساعت سبب اسهالات شدید، از دست دادن مایعات بدن و مرگ شود. و همچنان بیماری کولرا میتونه که اطفال و کایلان، خانمان و آقایان را مصاب سازد.
با گفته آقای عمری، استفاده از آبهای ناپاک، شستن دستها با گونه نادرست، شستن نادرست میوه و ترکاری، عدم رعایت حفظ صحه شخصی، استفاده از مواد تاریخ تر شده، نگهداشت غیر معیاری خوراکها از عوامل بروز این بیماری است که باید به آن توجه شود. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت در مورد کولرا، در جامعه که آفتهای طبیعی، فقر، درگیری، تغییرات ناگهانی اقلیم، بیجا شدگانی که با سهولت‌های لازم صحی دسترسی ندارند از کولرا متاثر می‌شوند. قابل ذکر است که بر علاوه بلند رفتن سطح فقر در افغانستان، تغییرات ناگهانی اقلیم در چند ماه اخیر تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را با مردم در این کشور وارد کرد که در عین حال نگرانی‌ها از گسترش و افزایش بیماری‌های انتانی هم مطرح گردید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رهبر ارشد ایران گفته که فعالیت حماس با وصف کشته شدن یحیی سنوار رهبر این گروه متوقف نخواهد شد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. در این حال مقام‌های صحی فلسطینی گفتند که روز شنبه در حملات هوایی اسرائیل ده‌ها تن به شمول کودکان در غزه کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه 19 اکتبر در اعلامیه با توصیف از چند گروه تحت حمایت ایران در شرق میانه از جمله حماس گفته که بدون شک از دست دادن سنوار برای محور مقاومت دردناک است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفته: اما با وصف به گفته او شهادت چهره‌های مطرح، این جبهه از پیشروی دست نکشیده و زنده خواهد ماند. یحیی سنوار طراح حمله 7 اکتبر سال 2023 میلادی حماس بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، در 16 اکتبر توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد و مرگ او یک روز بعد توسط یک مقام سیاسی ارشد حماس تایید شد. در این حال مقامات صحی فلسطینی گفتند که وضعیت در نوار غزه هنوز هم متشنج است و روز شنبه حداقل 50 تن به شمول اطفال در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش شفاخانه شهدای الاقصی، از این جمله حداقل 10 تن آن در مرکز غزه زمانی که یک خانه در شهر زوایده هدف قرار گرفت کشته شدند. به گفته شفاخانه شهدای الاقصی، در یک حمله دیگر 11 تن که همه اعضای یک خانواده بودند در دیرالبله در کمپ مهاجرین مغازی کشته شدند. مقامات لبنان نیز گفتند که روز شنبه 2 تن در یک حمله اسرائیل در جونیه در شمال بیروت کشته شدند. جونیه یک شهر با اکثریت عیسوی است و از سال گذشته زمانی که اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران شروع به تبادله آتش کردند هدف قرار نگرفته بود. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه حزب سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل بمباردمان لبنان را در 23 سپتامبر شدت بخشید و بعد نیروهای زمینی خود را به هانسوی سرحد در لبنان فرستاد. در این حال گروه‌های طرفدار ایران در عراق دفاتر خبرگزاری MBC عربستان سعودی را پس از پخش گزارشی که در آن از قماندانان گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران به حیث تروریست یاد می‌شد تصرف کردند. یک منبع وزارت داخله عراق به فرانس پرس گفته که بیش از 400 تن وسایل الکترونیک و کامپیوترها را تخریب کردند و بخشی از ساختمان را آتش زدند. به گفته منبع آتش خاموش شده و پلیس جمعیت مردم را متفرق کرده است.
بیشتر از خبر،
نتایج یک نظر سنجی تازه در باره چگونگی برخورد با شهروندان افغانستان در جرمنی منتشر شده. در این نظر سنجی با چندین تن از افغانها در جرمنی صحبت شده. بیشتر در این گزارش.
یک نظرسنجی شورای ادغام و مهاجرت مستقر در برلین نشان می‌دهد که بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبرو‌اند. نتایج این نظرسنجی که نوقت روز جمعه منتشر شد، در آن گفته شده که با وجود تبعیض افغان‌ها همچنان می‌خواهند در این کشور بمانند. این نظرسنجی آنلاین در مصاحبه با 1891 پناهجوی افغان از نوامبر 2023 الی آپریل 2024 انجام شده است. 90% شرکت کنندگان در نظرسنجی مرد و 9% زنان بودند و 68% از تمام پاسخ دهندگان از سال 2021 به جرمنی آمدند. این نظرسنجی نشان می دهد که بیشتر افغانها هنوز در مراحل اولیه ادغام هستند، اما به دلیل وضعیت افغانستان احتمالاً آنها برای مدت طولانی در جرمنی خواهند ماند. همچنان 25% بین سالهای 2015 تا 2020 به جرمنی آمدند و 7% قبل از سال 2015 مهاجرت کردند. بر اساس این نظرسنجی که توسط کارشناسان علمی شورای مشورتی انجام شده، تبعیض‌هایی که افغان‌ها در جرمنی تجربه می‌کنند به وضعیت مالی آنها بستگی دارد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که افرادی که وضعیت مالی مناسب ندارند کمتر احساس تعلق به جامعه جرمنی می کنند. دو تن از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته به جرمنی آمدند و نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی می گویند.
های مکمه دارم زندگی می کنم، قابل 6 تن نیستم. قدامت ساختمانش 110 سال می شود، ولی شاید 20 سال پیش یک ترمیم شده باشه. از او وقت حال دیگه ترمیم نشده. کف زمینش بسیار خراب است. وقت را میری صدا میته. دروازش پیش نمیشه. ها خانه کرده دهی. هایم که همیشه طفلا از او به حراس هستن. وقت میخوابن میترسن. آب گرمش درست نیست. مرکز گرمیش سرد است. هوای سرد طفلای ما خیلی با مشکلات مواجه است. در قسمت دریافت خانه که ما تلاش داریم باز هم نمیتونیم موفق شیم. مهاجرین افغان که در آلمان زندگی میکنن بیشتر با تبعیض قرار میگیرن.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل ایج زندگی میکنه که در 2 طبقه هایم است. بدبختانه که آشپزخانه، تشناب، حمام همش شریک است. کسایی که فامیل دارن خصوصا دختر خانما بسیار به تکلیف هستند در هایم. تا فعلا ما کوشش کردیم، درخواست دادیم برای خانه اگان خانه که در اعلانات بده. متاسفانه چون ما مربوط جاب سنتر میشیم و کار نداریم دیگه، برای ما جواب مثبت ندادن و دولت هم در زمینه کدام مقدام نکرده.
هدف این مطالعه دستیابی به درک بهتر از الگوهای مهاجرت و ارتباطات فرامیلی مهاجران افغان و همچنین ارائه بینشی در مورد شرایط زندگی آنها است. پناهجویان افغان در جرمنی در حال از موجودیت تبعیض در برابرشان به ویژه در بخش دریافت سرپناه در جرمنی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از آگوست 2021 زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیادی از افغان‌هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده به این کشور انتقال داده شدند. پیش از این نیز برخی پناهجویان تازه وارد شده به جرمنی در صحبت با رادیو آزادی از کمبود سرپناه برایشان در این کشور شکایت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زن درباره ادامه ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب بار دیگر ابراز نگرانی کردند. شماری از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند انتظار دارند هرچه زودتر دروازه های مکتب برای آنان گشوده شود. از سوی هم جنبش موسوم به شنبه های ارغوانی مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ می خواند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه بیش از 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، شمار از دختران محروم از آموزش در این کشور می گویند تا هنوز امید خود را از دست ندادند. پروانه که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دانش آموز صنف نهم مکتب در شهر کابل بود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه نگران محروم شدن از آموزش است، اما انتظار دارد روز این وضعیت تغییر کرده و دوباره راهی مکتب شود.
من همیشه در مکتب نمره اول بودم و وقت بسته شد، یعنی واقعا دنیای ما، فکر میکردم دنیایم نابود شده و ما مطمئن هستم که هیچ وقتی یک حالت اما تو ادامه دار مداوم نیست، یک روزی این چیزها تغییر میکنه.
مرسل که دانش آموز صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت لوگر بود و از ادامه آموزش محروم است نیز آرزو دارد که دروازه های مکتب دوباره برایش باز شود.
من یکی از دانش آموزان هستم که از آموزش محروم شدیم و دروازه های مکتب برای ما بسته شده است. من آرزو دارم که مکاتب ما دوباره برای ما باز شود و ما دوباره آموزش ببینیم و برای مردم و کشور خود خدمت کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان نمایندگی کشورها از حکومت طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون باز کنند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را منع کرد و در اواخر سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون ها نیز ممنوع ساخت. با ادامه نگرانی ها از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، اعضای جنبش معصوم به شنبه های ارغوانی یک بار دیگر با نگرانی از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور با نشر قطعنامه در پیوند به این مسئله اعتراض کردند. مریم معروف آروین مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی ادامه مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ خواند.
در این اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که بسته بودن مکاتب دخترانه به خودی خود یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها برای زنان افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است و میلیون ها دختر با یک این عمل کرده طالبان از حق آموزش و رشد فکری محروم می شوند و این می تواند تهداب اجتماعی افغانستان را آسیب پذیر بسازد.
اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که از سوی زنان و دختران افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارات مردم فرزند یک شش ماه خداوند پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزند نیمه جور است، او را میگم ما ماش نمیتیم که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تا نه به حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیستن وقت از ما وقت شماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. این میره باید از این خودداری بکنن.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشات معلولین ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاشه معلول ما بتن مقدمه گزاره کنیم.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کوی مصربت برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصربت داشته باشم.
چرا معاش معلول نمیدم؟ از حال ملت خود باخبر باشد.
پیام شما نظر شماست.